أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش حضرت امام رو داشتیم نقل میکردیم که در عبارتشون مجموعاً 7 مطلب رو بیان کردن، منتها یه دو تا نکته از عبارتشون باز ما اضافه تر میفهمیم. خودشون به عدد 7 رفتن جلو و تا الان ما 4 تاشو بیان کردیم. از این نکاتی هم که نقل کردیم همش مربوط به بحث بود جز نکته 4. اون نکات بعدی هم که میگیم مربوط به بحثه که آیا امر بشه نهی از ضد داره یا نه. فقط نکته 4 بود که اصلا ربطی با بحث نمیگم هیچی ربط نداشت، مربوط به بحث کلی اصول بود که آیا احکام مراحل 4 داره یا نه. ایشون مرحله اول و 4 زدن و گفتن اینا جزء احکام، جزء مراحلش نیست. اولیش مقدمه هست که میگیم مصلحت یا مفسده در خود عمل وجود داره، اون قبل از انشای حکمه، اینا نباید جزء مرحله حکم بدانی، قبلش لذا گفتن مقدمه است. مرحله 4 گفتن بحث تنجز، بحث تنجز یه بحث عقلیه و بحث های عقلی جزء احکام مجعوله شرعی نیست. ما بحثمون تو جعل شارعه و جعل شارع به مرحله 3 که میرسه تمام میشه. مرحله 4 دیگه بحث عقلیه که اگر مانعی تو کار نباشه خب منجز میشه، مانعی که مکلف معذور باشد از انجام او. خب اینا رو کلی عرض کردم که یه تسلط بیشتری رو فرمایش حضرت امام داشته باشه. مطلب 5 که ایشون بیان میکنن اینه، میگن احکام الهی به شکل یه قانون کلی صادر میشه و خطابش خطاب واحد است، متعدد نیست به تعدد مکلفین، یه خطاب واحد میشه به همه مکلفین بدون اینکه این خطاب متعدد باشه. ولیکن متعلق این خطاب یعنی فرودگاهش وقتی میاد رو اشخاص اونا متعدد میشن. وقتی گفته میشه صله دیگه کار نداره که آقای مخاطب حالا رفته تو مسجد تزاحم پیدا نکرده با نجاست مسجد یا تزاحم کرده، کاری با این نداره که. و دیروز گفتیم تو مرحله 3 بود، گفتن 2 زودتره این که کار نداره، 2 زودتره، هم تو قانون خدا هم صادر میکنه. بعد از که صادر کرد گفت سله، حالا گاهی مکلف مبتلا میشد به این که میره تو مسجد میبینه که مسجد نجس شده، اما بیشتر موقع همچین ابتلایی اصلا وجود نداره. این یه موردش بود. مورد دومش هم اینه که بعد از که حالا تعارض کرد معالجه چگونه انجام میشه، باز این گفت رفته با شارع نداره. شارع که نمیخواد رفع مزاحمت و معالجه بکنه اینجا، شارع حکمشو گفت، بعد مکلف است که گاهی مبتلا میشه، بعد از ابتلا میگه چه بکنم، مرحله بعدش هم رفع تزاحم است یعنی کیفیت معالجه. حالا در بحث 5 که امروز داریم میخونیم اینه، فرمان قانون کلی از طرف شارع گفته میشه به یه خطاب برای جمیع مکلفین، همه رو دعوت میکنه به صلات، بعد این صلات هست که به تعداد افراد مکلف متکثر میشه. نتیجه این میگیریم که خطاب تعدد ندارد، متعلق خطاب است که وقتی خطاب تعلق میگیره به افراد، اونجا بله متعدد میشه. یه مثال عامیانه میزنن، میگن اگر مردی قوم خودش رو دعوت کرد به انجام یک کاری، گفت همه بیایید مثلا این تپه رو میخوام از اینجا برداره، وقتی میگه هم بیاد این یه خطابه، خطاب میکنه به همه، میگه همه بیاد، کاری ندارد که حالا اینها بعضشون مزاحمت دارن با کار واجب تری تو زندگیش، با جانش، ممکنه مریض هست، نمیدونم داره زایمان میکنه، اون یکی داره مثلا درس میکنه، کاری به این نداره. یه خطاب کلی میکنه به همه، میگه بیاید این کار رو انجام بدیم. خطاب واحد یدعو الجمیع لا انه یدعو کل واحد واحده، خطاب متعدد پس نیست. یه خطابه ولو اینکه بعد متعلقش بله متعدد میشه، یعنی بعد میارفته رو تک تک افراد. خب ما تا اینجا بحث خطابا داریم میگیم، تو بحثای انشاء میفرمان، تو اخبارش هم همینه. تو اخبارش اینه که مثلا یه کسی میاد میگه که من در گذشته دیروز به همه گفتم بیاید، یا همه رفتیم مثلا همین تپه رو برداشتیم. تو اخبارش هم همینه، وقتی میگه همه رفتیم نمیخواد تک تک رو تو لفظ بیان بکنه، همه رو با یک بیان خبر میده و بعد منحل میشه متعلق خطاب. این هم نکته پنجم، که اگه این نکته پنجم رو دقت کنید تقریبا ریشه بس تو همین جاها حل میشه، که حضرت امام میخوام بفرمان که اصلا شعر مقدس که گفت سله، توجه به بحث تزاحم با ازاله نداشت تو مقام انشا. اون وقتی داشت جعل انشا میکرد سله، میگفت کاری نداشت که حالا این مکلف تو صد تا نماز که میخونه یکیش هم مزاحمت پیدا میکنه با ازاله نجاست، یکم ممکنه اصلا تا آخر عمرش همچین تزاحمی براش به وجود نیاد. و ترتبی که آقایون مطرح میکنن ریشش تو بحث اهم و مهمه، که ما باید ثابت بکنیم اول شارع ازاله نجاست رو گفته، بعد گفته ان اسیت فصله. حضرت امام میگن اصلا همچین چیزی نیست که اول ازاله گفته باشد بعد سله گفته باشه. اصلا شارع تو مقام جعل حکم توجهی نداشت که این تزاحم هست یا نه. این تزاحمات مال متعلق خطابه که افتاد رو دوش مکلف، بعد مکلف هم دائما باید بگیم تزاحم نیست، باید مثل نمازشو میخونه. یه مورد تو کل عمرش ممکن اتفاق بیفته و این ربطی با مقام جعل حکم نیست. مقام جعل مقام انشای پروردگاره که فرمود سله. نکته ششم، این هم بازی بحث خیلی مهمیست و مختص به بحث اینجا نیست، یه بحث کلی تریست دارم میگن. یادتون هست میگفتن که وقتی شاعر مقدس تکلیف میکنه یه انسانی را، شرایط عامه تکلیف باید باشه. شرایط عامه یعنی هر تکلیفی این سه تا یا چهار تا شرط رو داره. یکیش عقل، حتما باید مکلف عاقل باشه. دوم بالغ باشه. سوم قدرت داشته باشه. چهارمش که علم اختلاف بود. بعضی علم هم میگفتن جز شرایط عامه تکلیفه، بعضی هم میگفتن دور به وجود میاد. حالا ما اون چهارمشو ول میکنیم، این سه تای اولیشو همه میگن جز شرایط عامه تکلیف. حضرت امام میفرمان که در مقام جعل انشاء اصلا خداوند توجه به این شرایط عامه نداره، کاری ندارد که مکلف عاقله یا عاقل نیست، قدرت داره یا عاجزه، عالمه یا جاهله، بالغ است یا بالغ نیست. خدای متعال کاری به این نداره، کاری به اشخاص نداره که سلو کما رأیتمون اصل. اون وقت که دارد میگه سله یا قومو بلند شید و سلو همه تون نماز بخونید، کاری به شرط عام تکلیف نداره. اون متعلق خطابه، یعنی بعد از که خطاب صادر شد حالا میاد تک تک مکلفین رو میگیره. کدوم مکلفین؟ اون مکلفینی که دارای شرایط عامه باشه، این متعلقشه، نه خود خطاب. خطاب صادر منحل نمیشه، واصل بودنش منحل میشه. وقتی میخواد واصل بشه رو دوش مکلف پیاده بشه، بله نگاه میکنیم شرط عامه باید باشه، وقتی که شخص قدرت نداره رو دوشش نمیاندازه، عاجزه دیگه، نمیتونه. مثلا گفته وضو بگیر، وضو صادر شد برای همه و همه دارن میگیرن، حالا اتفاقا یکی نمیتونه وضو بگیر، مریضه. نباید بگیم خداوند اصلا تکلیف رو صادر نکرده، تکلیف صادر شد اما نسبت به این شخص نمیرسه چون عاجزه. لذا ما اینطور میگیم احکام شرعیه تو مقام صدورش مطلقه، یا بگید کلیست. کلیست یعنی همه رو در بر میگیره، و کلیست یعنی مقید حتی به احکام چهارگانه نیست، مقید به علم شخص و قدرت و بلوغ و عقل نیست. این تو مقام صدور، تو مقام صدور اینه. بعد تو مقام عمل چرا؟ وقتی میخواد مکلف منجز بشه این تکلیف بگردنش، باید اشارت البته باشه. این یه نکته ایست که حضرت امام اینجا توی این بحث ششم داره. حالا دلیلشون هم اینه، میگن تو مقام صدور نه شرعن مقید به این چهار چیز است و نه عقلن. شرعن مقید نیست چون تو عدله نیمده هم چی چیزی نگفته سلو، در صورتی من میگم سلو که مثلا عقل و بلوغ و این چیزا باشه، اینو که نگفته نیست. صلات رو واجب کرد مطلقا و همچنین واجبات دیگر. میمونه بحث عقلیش، این یه مقدار ممکنه بعضی ایراد به ذهنشون برسه، بگن خدای متعال ولو حکمی که صادر کرد شرعن مقید نکرده، ولیکن عقلن مقید است. مثل تخصیص لبی میمونه، تخصیص لبی ها میگه که اکرم جیرانی هیچی استثنا نمیزنه، ولیکن عقل انسان میدونه که اون جیرانی که عدوان یقینا تخصیص دارد میخوره و یه استثناء. اینجا هم میگیم استثناء عقلیه، بگیم خدای متعال وقتی که میگوید نماز بخونید، عقل انسان میگه این نماز بخونید مقید به شرط مثلا اینه که مکلف عاقل باشه بالغ باشه. حضرت امام میگن نه، اینم نیست، بلکه تو مقام امتثال عقل میگه که باید مکلف این شرایط چهارگانه رو داشته باشه، تو مقام امتثاله، نه تو مقام صدور. تو مقام صدور از طرف پروردگار که گفت نماز بخون، اونجا عقل نمیگه که باید مقید باشه صدور، صدور خدا صادر کرد. پس تو مقام خطاب نیست و مقام متعلق خطابه. متعلق خطاب که میرسه از عقل سوال میکنیم که این خطابی که خدا صادر کرد کیا باید این خطاب انجام بدن؟ عقل میگه خب قاعدتا باید عاجز نباشه، باید قادر باشه، یکی هم دیوانه نباید باشه، اگه دیوانه باشه که اصلا نمیفهمه، باید عاقلا باشه. راجع به علمش هم که گفتیم اختلاف سو دیگه. پس حکم عقل در مورد عمل مکلفینه. خدا رحمت کنه مرحمت الله صافی رو، ایشون حالا این بحثو اینجا نداشتن، من یه اصطلاحی ازشون داشتیم مرتب ایشون اینو تکرار میکرد، میگفتن عقل حکمش منجزیت و معذریت هست. اصطلاحی قشنگی داشته، منجزیت و معذریت. یعنی چه؟ یعنی اگه مکلف شرایط چهارگانه رو داشت، اون تکلیف منجز میشه برش و عذرش رو قطع میکنه، نمیتونه مخالفت بکنه. و اگه شرایط رو نداشت، مکلف انجام نمیده و عقل برش معذریت میاره. یعنی عقل بهش میگه میتونه حالا شما عذر بیاری، آبا بگوی خدایا من نمیتونستم وضو بگیرم، نمیتونستم نماز بخونم. پس اگه شرایط باشد منجزیت، شرایط نباشد معذریت. حالا حضرت امام اینجا میفرمان در مقام صدور که اصلا پروردگار میخواست صادر بشه، این صدور حکم معلق به چهار چیز نیست، بلکه مطلقا صادر میشه. عقلا هم حتی معلق به این چهار چیز نیست. عقل میاد تو مقام امتثال که مکلف میخواد امتثال کنه، میگه شما باید شرط چهارگانه رو داشته باشید. لحاظ چرا میتونیم بگیم آخرش تو مقام صدورا میخوام بگیم خطاب متعدد نیست. شما این تو که دارید میگه دور خطاب دارید متعددش میکنه. نه نه ملاحظه نمیکنه. اما یک میگه جاهل است یا عالمه؟ عالمه. بله. حالا این اشکال به این جای حضرت امام که وارد نیست که، این فرمایش درسته. صحبت شما نتیجهش این میشه که بگیم خدای متعال ملاحظه میکنه شرایط مکلفین رو و برای هر شرطی یه حکم جداگانه ای صادر میکنه. نمیشه اینا بود. حضرت امام پس اینجا رو درست میگن که میگن خود نگاه نمی کنه. من جوابتون رو دادم، دقت نکردید. میگم اونا تو مقام علم پروردگار نه جعل. شما دارید مقام علم و جعل و با هم مخلوطش میکنه. ببینید تو مقام جعل یه خطاب صادر کرد، جعل کرد، اما خدای متعال جاهل است یا عالمه؟ به شرایط مکلفی خب عالمه. عالمه یعنی چی؟ یعنی میداند این جعلی که کرد تا میرسد به مکلف، مکلفی که شرایط دارد منجز میشد براش، اون مکلفی که شرایط ندارد نخه منجز نمیشد. عقل براش معذریت میاره، عذرخواهی هم میکنه، میگه گفتی تکلیف رو گفتی اما من نمیتوانم انجام بدم. نتیجش این میشه. خب با توجه به این نکته ششم، من یه فرمایشی رو از بقیه بزرگان اضافه میکنم به فرمایش حضرت امام، و اون اینه که ما تو مقام جعل یه اراده جدی داریم یه اراده استعمالی داریم. اینو تو اصول گاهی مطرح میکنه. اراده جدی و استعمالی کجا فارق پیدا میکنه؟ اونجایی که یه عام میداشته باشیم بعد استثناء دنبالش اومده. حکم علما گفته که اراده استعمالی چیه؟ 100 نفرن، 100 تا عالم. بعد یو گفته لا تکمل فساق من العلماء، 30 تا رو بیرون کرد. وقتی 30 تا رو بیرون کرد، شما جمع بین مستصامد و مستصام میکنید و میگید عام ما که 100 نفر بود اراده استعمالیه، اما اراده جدی 70 نفر بود. اراده جدی بعد از تخصیص. حالا تو ما نحن فی بگیم اراده استعمالی پروردگار تو صدور حکم همه هست، اما اراده جدی اون کسانی هست که شرط چارگانه رو دارند. حضرت امام اینم قبول ندارن، حالا بیان ندارن، اما میگم بیان ایشون اینه. اینو دقت کنید که یه را فرادر خودون درست نکنید و بگید حضرت امام دارن اراده جدی رو نمیگن، اراده استعمالی رو دارن میگن. نه اینطور نیست. ایشون میفهمن تو مقام جعل هم اراده جدی هم اراده استعمالی، جعل و انشای حکمه. حکم انشا شد و صادر شد، متعلق خطاب است که وقتی میاد شارع مقدس میداند این رو، این علم داره، میدوند که حالا وقتی تکلیف صادر شد بعد که میخواد واصل بشه، این وصول گاهی شرط چارگانه رو داره، منجز میشه تکلیف به گردن مکلف، گاهی شرط چارگانه رو ندارد یا یکشو نداره معذریته. خب اون مال مقام امتثال است، ولی تو مقام صدور هم اراده جدی هست که صادر بشه، انشا اراده استعمالی هم هست، انشا صادر شد دیگه. با توجه به این نصب اونم همینه. حالا نصب مال تخصیص ازمانیه، ما الان تخصیص افرادی رو گفتیم، تخصیص ازمانی هم همینه. تو نصب که شما دارید میگید اونم همینه که میگه اراده استعمالی اینه که الی یوم القیامه وایسید مثلا به بیت المقدس نماز بخونید، اما بعد از که کشف خلاف شد میگیم اراده جدی تا سال دوم هجری بود و از سال دوم به بعد دیگه رو به کعبه باید باشه. اونش تفاوتی نمیکنه. و الان بحث دیگه رو دارم میگم، میگم حضرت امام وقتی دارن صحبت میکنن میگن تو صدور حکم توجهی نیست به شرایط مکلف. صدور یه قانون کلیست، قانون کلی صادر میشه، مکلف میخوان شرایط داشته باشه میخوان نداشته باشه. دارم عرض میکنم که یهو را فرا برای خود درست نکنید، بگید صدور حکم اراده استعمالیست. نخه، اراده جدی هم هست. جدن حکم صادر شد، بحث منجزیت معذریت بحث شرایط مکلفه، اون متعلق خطاب است نه خود خطاب. خطاب قطعا صادر شده از سر پروردگار. نکته مهم، نکته هفتمه که حضرت امام این رو که بیان میکنند که بس جمع میشه نتیجه میخوان بگیرن، و اون اینه که وقتی شارع امر میکنه به ازاله و امر میکنه به صلات، نگید شارع جمع بین ضدین کرده. نخه، این تو مقام جعل حکمه، تو مقام جعل حکم کاری به شرط مکلف نداشت. به مکلف گفته وقتی ظهر میشه نماز بخون، خب حالا مکلف میره مسجد، گاهی نگاه میکنه میره مسجد پاکه، خب مثلا نماز شما، یعنی اون صدور حکم صادر شده. این شرایط مکلفه که وقتی میاد نگاه میکنه به شرایطی چطوریه. چنانچه وقتی میخواد وضو بگیره گاهی نگاه میکنه آب هست، خب مثلا وضو میگیره، گاهی هم یاد میاد آب نیست. حالا اگه آب نبود نگید که اون وضوی که پرادگاه گفته دیگه صادر نشده، چون اون صادر شد. اون توضع همیشه هست، انشا کاری به شرط مکلف نداره. حالا تو مقام ازالم اینه، نگویید که شارع امر به متضادین کرده، یکی ازاله یکی صلات، و اینا متضاهمینه و متضاهمین غیر مقدور است، مکلف نمیتونه جمع بکنه. بحث تو اینه که تو مقام صدور هیچ تضاهمی نبود، یه بار گفته ازاله بکن، یه بارم گفته نماز بخون. بحثای صلات و قسمم یادتون اونجا هم همینطور، یه بارم گفت قسم نکن، یه بارم گفت نماز بخون. تو مقام صدور که حرفی نیست، ولی که تو مقام عمل گاهی متعلق تکلیف است که به یه مشکلاتی برخورد میکنه. خب نتیجه این میشه آقای مکلف اول ظهر میاد تو مسجد، میبینید مسجد نجس شده، مواجه میشه به دو تا تکلیف، میگه دو تا تکلیف ساده شد، یکی صلات گفته باشه نماز بخون، یکی هم شارع گفته ازاله بکن. کل واحد از این دو تا دلیل هم مستقله، مستقله یعنی شارع نگفته جمع بکن بین این دو، یعنی شارع که نگفته، که دو تا امر مستقلی گفته از ال نجاسه، یه بارم گفته سله. مطارده که هر کدوم از ضدین میگه طرد میکنه دیگری را، این مطارده موجب نمیشه که صدور امر رو مقیدش بکنید و بگید سله اگر ازاله نمیکنی، یا بگید از ال نجاسه اگر نماز نمیخونی. تو مقام صدور اصلا اگر نیست، به طوری که حالا بحث ما اینه که نمیگوید سل ان عصیت الامر بالازاله. این حرفی که کاشف الغطا گفتن یا قبلش هم محقق کرکی گفتن، حضرت امام اینجا اینا ردش میکنن، میگن تو مقام صدور انشاء حکم شد اصلا کاری به متعلق تکلیف نداشت که آقای مکلم مواجه شده است با نجاست مسجد. اگه تو مقام صدور حکم مقید میکرد، بله مقیدش میکردیم، میگفتیم شارع گفته است که اول گفته ازل نجاسه، بعد بگید ان اسیت فصل، در حالی که تو مقام صدور اصلا شرایط مکلف ملاحظه نمیشه. این شرایط مکلف یه بحث عقلی است، اونم دو مرحله بعد از مرحله صدور. اول مرحله صدوره، دو تا حکم صادر شد، بعد مرحله بعد اینه که مکلف مواجه میشه با اینکه هم نماز باید بخونه هم نجاست، و الا ممکنه قبل ظهر بره مسجد نه مسجد نجسه. و قبل ظهر که اصلا مواجه با حکم صلات نیست که. اینا رو باید دقت بکنیم که شارع جمع بین اینها نکرده. مرحله دوم پس اینه که گاهی میشه هم نماز است هم ازاله است. مرحله سوم میگه شوری معالجه بکنه. اینجاست که عقل میاد جلو و عقل میگه دا یه کاری بکن که معذور باشی تو مقام عمل. کی معذور هستی؟ یا اینه که این دوتا کار اهم و مهم داره. معذور بودن شما وقتیه که بری اول اهم انجام بدی بعد مهم، و یا این که این دوتا کاری که با هم تضاهم است اهم و مهم نیست، من مثل انقاض اخوینه که هیچ امتیازی بر دیگری ندارن، شما هم نمیتونید هر دوره نجات بدید. خب وقتی انقاض اخوینه عقل چی میگه؟ میگه تخییر. اینجا دیگه ترجیح نداره که، میگه دیگه کدوم انجام بده. صدور هست تو مقام صدور انقض هازا انقض، انقض همیشه اومده، من تو مقام عمل گاهی انقض مزاحم شد با یه انقض دوم. حالا که مزاحم شد میگه من شوری معالجه کنم نمیتونم دوتا رو نجات بدم. میگن اگر اهمی تو کار نیست اذن فتخیر، یک کنون میره نجات. این چه ربطی دارد با مقام صدور؟ تو مقام صدور صادر شد، گاهی مساویس این دو گاهی هم مساوی نیست، یک کدوم اهمه. حالا اگر اهم بود و مکلف رعایت کرد اهم، ما اول ازاله کرد و بعد رفت نماز خون، هیچ مشکل نده چون داره، ولی کنگاهی هم معصیت میکنه، یعنی ازاله نمیکنه با این مثل نماز میخونه. خیلی خوب، اون کلی که انشاء شده بود به نماز میگیردش این آقا، پس نمازش جا درسته، اما یه گناه هم کردش که چرا کار اهم انجام نداد. اگه هر دو رو ترک کرد، نه نماز خون نه ازاله کرد، دو تا عقاب داره. بعد میگن گاهی هم سه تا عقاب داره. سه تا عقاب چیه؟ اینه که نه ازاله بکنه نه نماز بخونه و بشینه یه کار حرامی هم بکنه، تازه اونجا نشسته به نامحرم نگاه میکنه. خب سه تا عقاب داره. حضرت امام همه اینا رو بیان میکنه. خیلی بحث جالبی بود از فرمایش ایشون و نکات خوبی رو از فرمایششون استفاده کرده.